ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. 5 کشتی در دریای عمان کنترل سکان را از دست داده یا دچار حادثه شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور میتواند به تنهایی پاسخ ایران را بدهد. و برای 9 تن از بازداشت شدگان تجمع مقابل وزارت کشور در تهران پرونده تشکیل شده است. یک ساعت به انتهای شبان روز سه‌شنبه 12 مرداد 1400، همزمان با سومین روز از ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی گذشته است و من امیر پوریا در این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا همراه شما خواهم بود. ببخشید، یک ساعت به انتهای شب مانده است. به سراغ خبرها میریم. 5 فروند کشتی در سواحل امارات متحده عربی در دریای عمان روز سه‌شنبه با مخابره وضعیت اضطراری اعلام کردند به دلایلی نامشخص کنترل سکان خود را از دست داده و یا دچار حادثه شدند. به گزارش شرکت دریانوردی مارین ترافیک و خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروی هوایی عمان یک هواپیمای گشت زنی را برای دستیابی به اطلاعات درباره این رویدادها به محل فرستاده است. هنوز جزئیات خبر و وضعیت حاضر در سواحل فجیره در دریای عمان مشخص نیست. به نوشته اسوسییتد پرس، ناوگان 5 ارتش آمریکا در خاورمیانه و وزارت دفاع بریتانیا هنوز به تماس‌ها برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ ندادند. در همین حال سازمان عملیات‌های بازرگانی دریایی بریتانیا به کشتی‌های دیگری که در منطقه تردد می‌کنند هشدار داد بسیار محتاط باشند. در این گزارش گفته شده حمله به کشتی یاد شده کار دزدان دریایی نبوده است. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت اسرائیل در حال بسیج کشورها برای دادن پاسخی بین المللی علیه ایران به دلیل حمله به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل است، اما در صورت لزوم این کشور میتواند به تنهایی پاسخ ایران را بدهد. نفتالی بنت افزود دوره‌ای که آسوده در تهران بنشینند و از آنجا خاورمیانه را شعله ور کنند تمام شده است. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ایران را متهم به حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت در نزدیکی ساحل دریای عمان در روز پنجشنبه کردند. در این حمله 2 خدمه کشتی شامل 1 بریتانیایی و 1 رومانیایی کشته شدند. تهران دخالت در این حمله را رد می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است در این ارتباط پاسخی مشترک به ایران داده خواهد شد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تکذیب نقش تهران در حمله به نفتکش اسرائیلی گفت حکومت ایران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ می‌دهد. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد برای 9 تن از بازداشت شدگان تجمع مقابل وزارت کشور در تهران پرونده تشکیل شده است. در روز 29 تیر ماه تجمعی در اعتراض به کشته شدن شماری از معترضان در تظاهرات خوزستان برپا شد، اما 9 تن از آنان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از مدت کوتاهی آزاد شدند. پوران ناظمی پور، آرش کیخسروی، بهزاد همایونی، آرش صادقی، حمید آصفی، رادا مردانی، نرگس محمدی، رسول بداغی و جعفر عظیم‌زاده فعالانی بودند که پس از ضرب و شتم بازداشت شدند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، به این فعالان مدنی اطلاع داده شد که پرونده قضایی علیه آنان در شعبه دوم بازپرسی شهید مقدس ارسال شده است. یک فرمانده ارشد نظامی افغانستان روز سه‌شنبه از ساکنان شهر 200,000 نفری لشکرگاه که به محاصره طالبان درآمده است خواست این شهر را تخلیه کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ژنرال سامی سادات گفت ارتش افغانستان در تدارک حمله قاطع به نیروهای طالبان در اطراف این شهر است. طی روزهای گذشته نبردهای سختی میان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در لشکرگاه جریان داشت و گزارش‌ها از محاصره اداره‌های دولتی و قرارگاه‌های نظامی در این شهر از سوی طالبان حکایت می‌کنند. کاروان ورزشی ایران با بیشترین میزان ناکامی در دوره‌های اخیر در المپیک در حال برگزاری توکیو 2020 فعلا در رده 54 جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد و حتی با احتساب کشورهای دارای تعداد مدال برابر یکی از کشورهای رده 49 است. بعد از ناکامی کامل تیم‌های تکواندو و حذف تیم والیبال، در صدد دلیل این عدم موفقیت برآمدیم تا به تصویری از آن چه شاید در المپیک بعدی در انتظار ایران باشد نیز دست پیدا کنیم. با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی مقیم دانمارک، گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم دلایل ورزشی این ناکامی را شرح دهد.
ایران کشوریه که ورزش در اون مسئله مهمیه، هم از بعد هواداری، هم اینکه خود نسل جوان و نوجوان دوست دارن به ورزش، گرایش دارن و المپیک هم رویای هر ورزشکار و جامعه پر جمعیتی هم هستیم. اما میبینیم که در جدول رده‌بندی مدال‌ها ایران فعلا در کنار مثلا کشوری مثل فیجی قرار داره، پایین‌تر از کشورهای نظیر اتیوپی قرار داره. یه نکته مهم اینه که به طور کلی ورزشکاران، تیم‌ها، فدراسیون‌ها برنامه‌ریزیشون طوریه که بهترین نتیجه رو در المپیک به دست بیارن و اغلب ورزشکارها همین اتفاق هم براشون میفته. بهترین عملکرد، بهترین رکورد، آماده ترین دورانشون المپیکه. اما در ایران اینطور نیست و ورزشکارها دیدیم در این مسابقات، در تیراندازی، در تیر و کمان، در تکواندو، در دو و میدانی، ورزشکارها از رکوردهای خودشون، از اوج آمادگی خودشون بسیار فاصله داشتن. یعنی برای فدراسیون‌ها مسابقاتی نظیر غرب آسیا، بازی‌های کشور اسلامی، قهرمانی آسیا، جام فجر و غیره، گاهی اوقات برنامه‌ریزی‌ها اینقدر غلطه و هدف‌گذاری‌ها اینقدر اشتباهه که تو اون رقابت‌ها ورزشکارا عملکردشون خوبه و در المپیک اصلا مرعوب جو سنگین المپیک میشن و سوای این برنامه‌ریزی المپیکی اصلا نمیتونیم داشته باشیم، چون دست کم یک 4 ساله مستمر و منظم و منضبط رو طلب میکنه. اما توی این 4 سال سرمربی عوض میشه، رئیس فدراسیون 2-3 بار عوض میشه، مسئولین فدراسیون جابجا میشن، امکان برنامه ریزی اصلا وجود نداره و در این بلبشو همیشه چشم دوختیم به تک ستاره ها و جرقه ها که بتونن ایرانو در جدول رده بندی مدال ها ببرونشون.
به بخشای از این ناکامی که زمینه های مربوط به مدیریت ورزشی داره اشاره کردی، اما آیا در بخش های کلانتر مثل شرایط اجتماعی میشه نشانه هایی پیدا کرد، زمینه هایی پیدا کرد از علل این ناکامی؟
المپیک ها هر 4 سال یه بار به ما یادآوری میکنه که چقدر از دنیای ورزش و از دنیای متمدن، از جهان مدرن عقب هستیم در زمینه لباس، در زمینه تدارکات، پشتیبانی و جایگاه ورزشیمون. اونجا دیگه نمیشه فریب داد مردم، مثل رقابت های نظیر جام فجر و غرب آسیا و غیره. اونجا رقابت های المپیک و آخرین دستاورد ها، پیشرفت ها، همه اونچه که علم ورزشی ازش یاد میشه اونجا ارائه میشه و ما میبینیم که پس باز هم ما هستیم و همون کشتی همیشگی، همون وزن برداری همیشگی و حتی این بار اون تکواندو همیشگی رو هم متاسفانه نداشتیم و هیچ مدالی به دست نیاوردیم.
من یادم میاد که در گزارش‌های قدیمی‌تر مربوط به میادین تا این میزان مهم مثل المپیک، این رو از گزارشگران صدا و سیما، چه اونهایی که روی بازی حرف می‌زدن و چه اونهایی که مجری در استودیو بودن رو به دوربین می‌شنیدیم، که میدان خیلی مناسبی برای کسب تجربه بود. در واقع برعکس آنچه که شما دارید میگین که اونجا دیگه جای به کار گرفتن همه آن توانایی‌هایی است که بر اثر تجربه تقویت شده.
همینطوره و اینکه بچه‌ها برمیگردن و اون امکاناتو دیگه در ایران نمیبینن. ما این مهمترین مجموعه ورزشیمون نیم قرن ازش گذشته، مستهلکه، حتی نورش استاندارد نیست، تاسیساتش فرسوده است. حالا که البته ما دیگه دچار مشکلاتی نظیر قطع برق هم در اردوهامون هستیم و به ساده ترین و ابتدایی ترین امکانات گاهی اوقات دسترسی نداریم. از اون جهان مدرنی که اشاره کردم در المپیک میان و دوباره باید با شرایط معمولی بسازن و بجنگن و البته مسائل اقتصادی که یکایک ورزشکارای پای صحبتشون بشینیم، همه بسیار معترض و نگرانن نسبت به آیندهشون. حالا اونی که طلا میگیره، نقره میگیره، یه مبلغی نصیبش میشه، اما دیگه مثل گذشته ها نمیتونن با اون پاداش خونه بخرن و شرایط خوبی رو براشون مهیا کنن. دیگه اصلا رویایی شده خرید خونه برای یک ورزشکاری که حتی در المپیک طلا میگیره. از این لحاظ من با ادامه این روند در کشور از بعد اقتصادی سیاسی نسبت به آینده المپیک 2024 بیش از حتی المپیک توکیو نگران هستم و این نگرانی کل جامعه ورزشه.
ارزیابی مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی مقیم دانمارک را میشنیدید درباره وضعیت کاروان ورزشی ایران در المپیک توکیو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
با اعلام ساعت 11 و 10 دقیقه شب در ایران این نوبت خبرگزارشی رادیو فردا رو پی میگیریم. خسرو سینایی، فیلمساز و مستندساز، موزیسین، معروف به شاعر مرثیه‌های گمشده، سال گذشته در همین روز به دلیل ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا و عفونت ریه چشم از جهان فرو بست. همکارمان کیانوش فرید به مناسبت سالمرگ او گزارشی تهیه کرده که به اتفاق میشنویم.
یک سال گذشت از درگذشت خسرو سینایی، فیلمساز، شاعر، نقاش و نویسنده. خسروی که خیلی زود قربانی ویروس کرونا شد و ما هنوز باورمان نمی شود که این بیماری ما را از کابوسی به کابوسی دیگر می کشاند. خسرو سینایی سال گذشته در شروع این اپیدمی قبل از آن که به دلیل همین ویروس از میان ما برود، گفته بود همه گیری ویروس کرونا پاسخ طبیعت به انسان است. قبلا هم بارها گفته بود که جامعه بشری باید بین بودن و داشتن تصمیم بگیرد. وقتی این تصمیم را نگرفت، طبیعت به او میگوید که مواظب خودت باش، زور تو به من نمیرسد. آقای سینایی امیدوار بود که حداقل این اپیدمی درس آموزنده‌ای برای کل جامعه بشری داشته باشد. و حالا ماییم و این همه عزا که بر سرمان ریخته و تنها یادگارهای خسرو سینایی، مستندساز و فیلمسازی که شاعر بود و شاعرانه زندگی کرد. آخرین گفتگویی که با او داشتم برمیگردد به اعتراضات آبان ماه که با بغض گفت امیدوار است برادر کشی راه نیفتد. اگر امروز بود بغضش لابد همچنان ادامه داشت.
من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادرکشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل کمتر پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد. و من شخصا برای مردم کشورم، همشون، همه ما ایرانی هستیم، آرزو میکنم که در مقابل هم قرار نگیریم و دشمنی و کینه توزی از میونمون برداشته بشه و در نهایت یه مملکت رو بسازیم که با ساختن اون مملکت همه ما خوشبخت‌تر خواهیم بود.
خسرو سینایی کارگردان و فیلمنامه نویس، مدرکش رو از آکادمی هنرهای نمایشی و رشته تئوری موسیقی از کنسرواتوار وین گرفته بود. نوازنده آکاردون بود و در این حال شاعر و نقاش و قطعاً دیگر کسی جای او را نخواهد گرفت. او هنگام مرگ 80 سال داشت. چهره‌ای که بیش از نیم قرن در عرصه سینما فعالیت کرد و با آثاری چون عروس آتش درخشید. اما بخش بزرگی از شهرت خسرو سینایی به ساخت فیلم‌های مستند او باز می‌گردد که یکی از ستایش شده ترین آنها مرثیه گمشده است، محصول سال 1362 که به مهاجرت لهستانی‌ها به ایران در دوره جنگ جهانی دوم در پی هجوم ارتش‌های آلمان و شوروی از غرب و شرق به این کشور می‌پردازد. آقای سینایی به خاطر این مستند نشان افتخار صلیب لیاقت را از رئیس جمهور وقت لهستان دریافت کرد. و اما فیلم تهران امروز او هنوز هم نوستالژیک‌ترین فیلم مستند درباره تهران، پایتخت ایران است. فیلمی که در تابستان داغ 1356 ساخته شد و همچنان بیننده را به زمان گذشته می‌برد. فیلم بیشتر جاهای سنتی و مدرن ایران را نمایش، اما همزمان می‌کوشد از دوگانگی‌های شهری و اجتماعی این شهر پرده بردارد. در سراسر این فیلم هر از گاهی نمایی از زن سرخپوش میدان فردوسی تهران پخش می شود و سینایی سعی می کند هیاهوی تهران را روایت کند. شبهای تهران موسیقی متن فیلم تهران است که با آهنگ مجید وفادار و صدای پروانه در تیتراژ آغازین این فیلم پخش می شود. خسرو سینایی اما در سالهای پایانی عمر خود فیلم چندانی نساخت و همیشه گله می کرد که نمی گذارند فیلمش را بسازد.
با این گزارش همکارمان کیانوش فرید کوشیدیم یاد و خاطره آقای خسرو سینایی را گرامی بداریم. ممنونم که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید. میتونید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید.